ساعت 18:30 به وقت تهران است. اینجا رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه گفت هنوز اگر محمود رضا خاوری خود داوطلبانه به ایران برگردد به نفع این متهم پرونده اختلاس است. بنزین موجود در بنزین ایرانی تا 10% از استاندارد جهانی بالاتر است. فرود اضطراری هواپیما در زاهدان تعدادی مصدوم بر جای گذاشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه گفت هنوز اگر محمود رضا خاوری خود داوطلبانه به ایران برگردد به نفع این متهم پرونده اختلاس است. آقای محسنی اژه‌ای در این حال تاکید کرد که اگر آقای خاوری به ایران بازگردد قطعا محاکمه خواهد شد. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که در پاییز سال 90 و همزمان با رسوایی مالی موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به کانادا مهاجرت کرد. قوه قضاییه ایران در تلاش است با کمک پلیس اینترپول او را به ایران بازگرداند و محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تایید کرد که در جریان پرونده فساد مالی در ستاد سوخت تاکنون 3 نفر بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان سرتیپ محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه فوتبال پرسپولیس است. یکی از مقام‌های سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که میزان ماده بنزن در بنزین تولید شده در داخل کشور بین 2 تا 10% بالاتر از استاندارد جهانی یورو 4 است. به گزارش ایرنا، سعید متصدی معاون انسانی سازمان محیط زیست همچنان گفت که بر اساس اسناد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که به سازمان جهانی بهداشت وابسته است، بنزن به طور قطع سرطان‌زاست. همزمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت که بنزین و گازوئیل پاک از سال آینده در سراسر کشور توزیع خواهد شد. بنزین پاک اصطلاحی است که مقام‌های وزارت نفت از آن برای توصیف نوعی خاص از بنزین استفاده می‌کنند که نسبت به بنزین معمولی گوگرد و بنزین کمتری دارد. با این حال این اصطلاح با انتقاد برخی کارشناسان روبرو شده که می‌گویند بنزین پاک نیز بر اساس استاندارد یورو 4 تولید نمی‌شود. به گفته مقام‌های ایرانی در جریان فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در زاهدان تعدادی از سرنشینان هواپیما مصدوم شدند. ابوالفضل باقرنیا مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این هواپیما به شرکت آسمان تعلق داشته و از مشهد به زاهدان آمده بود. به گفته وی علت این سانحه باز نشدن چرخهای هواپیما بوده و مسافران به روش خروج اضطراری از هواپیما خارج شدند. حسین درخشان سخنگوی هلال احمر نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس تعداد مصدومین را 9 نفر اعلام کرد. بنا به این گزارش 2 تن از مصدومین زنان باردار بودند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز شنبه اعلام کرد که جمعیت ایران از مرز 77 میلیون فراتر رفته است. به گزارش ایرنا محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلام این خبر گفت اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در میانه سال 92 به تندی از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز بارها اعلام کرد که این ظرفیت جمعیت 150 ایران ظرفیت جمعیت 150 میلیون نفری را دارد. در ادامه با مجله حقوق بشری که همکارم مهتاب وحیدی راد با عنوان دریچه تهیه و اجرا خواهد کرد این برنامه رو به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر توقیف روزنامه قانون. مسعود کاظمی، دبیر تحریریه این روزنامه، دلیل توقیف روزنامه قانون را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عنوان کرد. روزنامه قانون روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه در تیتری در صفحه اولش از آزادی محمد رویانیان با وثیقه 100 میلیارد تومانی خبر داده بود که دادستان تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه این روزنامه اعلام جرم کرده. روزنامه قانون چندمین نشریه است که طی ماه‌های گذشته توقیف می‌شود، موضوعی که اخیراً انتقاد شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان را به دنبال داشته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 تا نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید عامدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
با گذشت 3 هفته از درگیری ماموران امنیتی با زندانیان بند 350 اوین، خانواده‌های این زندانیان میگویند مقام‌های قضایی هنوز به شکایات آنها رسیدگی نکردند. خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین علیه 4 تن از مسئولان از جمله وزیر دادگستری، دادستان تهران، رئیس زندان اوین و غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها شکایت کردند. وقایع بند 350 اوین بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این اقدام را به شدت محکوم کردند و از گزارشگران سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در جدیدترین اطلاعیه‌اش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته به آنچه که این نهاد حقوق بشری شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان خوانده پایان دهند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
در وهله اول ما از دادگستری کشور می‌خوایم که تحقیق کنه و معلوم بشه مسببان این واقعه چه کسانی بودند. آیا مأمور وزارت اطلاعات بودند، لباس شخصی‌های معروف بودند، به کدام نیروی امنیتی نظامی انتظامی وابسته بودند و با دستور چه کسی به داخل زندان هجوم آوردند و این فاجعه رو به بار آوردند. ولی وقتی دیدیم نه، حتی با توجه به اینکه رئیس زندان‌ها مسئولیت حفظ جان و امنیت تمام زندانیان رو داره، دیدیم این شخص رو از مقامش برکنار کردند ولی بهش مقام مهمتری در قوه قضاییه دادند. از این طرف هم فشارها روی خانواده‌های زندانی‌ها شروع شد. اینجا بود که ما دیدیم باید بزرگترین مرجع بین‌المللی که خانم پیلای هست به عنوان کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسیم و برای اینکه انعکاس خارجی هم داشته باشه این نامه به صورت نامه سرگشاده است. نوشتش هم برای احمد شهید گزارشگر ویژه رفته و اونجا گفتیم لیست کامل کسایی هم که در این حمله مجروح شدند، تمام این اطلاعات رو هم به ایشون دادیم و درخواست کردیم که در حال نگذارند که با زندانی سیاسی به چنین صورت غیر انسانی عمل بشه.
فرزند میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگوید وضعیت جسمی پدرش از هفته گذشته تا کنون تغییر عمده ای نکرده و ماموران امنیتی اجازه ادامه درمان را به او نمیدهند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بیش از 3 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند و تلاش‌های داخلی و بین‌المللی هم برای آزادی این افراد تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، درباره وضعیت جسمی او اینطور می‌گوید:
از چند ماه پیش دکترها اعلام کردن به صراحت که آقای مهندس موسوی نیاز به آنژیوگرافی داره و همچنین با توانایی قلب و تا به امروز این کار انجام نشده. در این چند ماه مهندس از بیماری قلب، بیماری کلیه، افت فشار خون و افزایش فشار خون رنج می‌برده و تا به امروز مداوای مستمر صورت نگرفته. یعنی اینکه آقای مهندس موسوی همچنان تحت فشار بسیار زیادی هست و تنها آقای مهندس موسوی نیست، خانم رهنورد هم داره مشکلات مشابهی هست.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری ساکن ارومیه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان درباره جزئیات اتهام‌های این وکیل دادگستری میگوید:
در کیس درخواستی که قبلا صادر شده بود برایش عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه هایی که در مورد پرونده هاش و وضعیت موکلینشون قبلا داشتن، این اتهامات در کیفرخواستشون ذکر شده. در ارومیه بیشتر از شمس نژاد پرونده هایی که مربوط به گروهک پژاک بوده، از جمله مثلا وکالت پرونده حبیب الله گلپریپور و برادران افشاری که الان در زندان ارومیه به سر میبرن، این مجموعه به عهده گرفتن این پرونده ها شاید باعث شده که این اتهام رو بهشون بزنن، در حالی که خودش بارها این اتهام رو رد کرده.
به گزارش منابع دانشجویی، حکم زندان حمید بابایی دانشجوی زندانی در ایران تایید شد. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک مرداد ماه سال گذشته زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد که 4 سال آن تعلیقی است. او از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی که 2 هفته پیش در پی ناراحتی گوارشی و کاهش وزن به بیمارستان منتقل شد، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسب و نگران کننده ای دارد. او که از حدود 10 ماه پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده و سازمان عفو بین الملل تا کنون چندین بار از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط مریم شفیع‌پور شده است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. آقای رضوی فقیه 2 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد، اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه‌ای علت بازداشت این فعال سیاسی را پرونده و محکومیت قبلی او عنوان کرد. وحید حکانی نوکیش مسیحی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که از حدود 40 روز پیش در اعتراض به حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست و گزارش ها حاکی است که وضعیت جسمیش نامناسب است. او به اتهام تشکیل گروه و جلسات تبلیغی با هدف ترویج، تبلیغ و اقدام علیه امنیت نظام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی دادسرای ویژه روحانیت ساری برای محمد نوری درویش روحانی کیفرخواستی صادر کرده به اتهام ورود به فرقه دراویش با لباس روحانیت و شرکت در مجالس دراویش. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از محکومیت 1 درویش گنابادی دیگر هم خبر داده. بر اساس این گزارش، علی کرمی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های وارده به این دراویش گنابادی.
توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن هیچ جرم نیست و تا حالا تمام این درویشی که توی این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی که حالا یا توی تخریب حسینی‌ها بوده یا مسئولین یا وکلای سایت یا بقیه دراویش میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن، مثل اوزیا در گروهک انحرافی یا تشویش ارزان عمومی یا اتهامات شبیه این، که این بیشتر به خاطر اینه که چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، خاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.